صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. آمین. یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و هموطنان محبوب نموده و امیدوارم که در هر کجا که هستید فیض و رحمت خداوند یکتا بر شما عزیزان باد و خدا را شکر میکنم که این فرصت را داریم تا مهمان شما بوده و به وسیله امواج صوتی با شما عزیزان صحبت کنیم و درباره کلام خدا که غذای روح و روان است گفتگویی داشته باشیم. خداوند یکتا به حضرت یوحنا در حالی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح در جزیره به نام پتموس به وسیله بت پرستان تبعید شده بود ظاهر میشه و به او سری را آشکار میسازد که درباره حوادث و وقایعی است که در آینده باید به انجام برسد. این سر الهی که به صورت رمز و تمثیل بیان شده است بیشتر مربوط به وقایع قبل از ظهور ثانوی عیسی مسیح است. در فصل دوم و سوم از کتاب مکاشفه حضرت یوحنای رسول، عیسی مسیح 7 پیام برای 7 کلیسای آسیای صغیر عطا می کند. اولین پیام او برای کلیسایی است که در شهر افسوس بود، که در برنامه گذشته 4 آیه اول را از این پیام مسیح برای مسیحیان این شهر براتون خواندم و در مورد معنی آن توضیحاتی برزتون رساندم و دیدیم که ابتدا عیسی مسیح مسیحیانی را که در جفا و سختی بودند به خاطر 7 صفت شایسته آنون را مورد تشویق و تقدیر قرار میدهد، ولی در آنها مسیح عیبی میبیند. اگرچه در میان چشمان جهانیان آنان کامل بودند، اما چون که معیار مسیح با ما فرق دارد، مسیح در آنها عیبی می‌بیند که می‌فرماید: اما شما محبت نخستین خود را ترک کرده اید. و سپس از آنها می‌خواهد و آنها را دعوت می‌کند که دوباره به طرف آن محبت خدایی برگردند و خود را اصلاح کنند، ولو اینکه در جفا و زحمت و سختی‌ها هستند. این مطلب را در آیه 5 و 6 می خوانیم که می گوید: پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخستین را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. از مفاد پیام عیسی مسیح برای مسیحیان شهر افسوس معلوم می شود که در اثر زحمات خستگی ناپذیر و تذکرات پی در پی و دائمی حضرت پولس، تعلیمات و اصول قواعد درست در کلیسا وجود داشت و مسیحیان به خاطر ایمان به خدا یکتا و ایمان به یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح در معرض شکنجه و آزار شدید از طرف بت پرستان واقع شده بودند. آنان این آزار و جفاها را با نهایت شکیبایی و صبر و تحمل هر گونه سختی و مصیبتی را نمودند و از خود ثبات فوق‌العاده‌ای به خرج داده بودند. برای همین بود که عیسی مسیح دوبار آنها را به خاطر صبر عظیمی که داشتند مورد تقدیر قرار می‌دهد، آن هم موقعی که ظلم و جفا به ناحق به آنها می‌شد. ولی با وجود این علائم ضعف و سستی نیز در میان این ایمانداران امین پیدا شده بود. آنان در نشر بشارت انجیل همانند سابق جدی و فعال نبودند. حرارت و همتشان به خاطر فشار روحی و زجر جسمی احساس می شد که رو به خاموشی می رفت و غیرت و دلسوزی خود را برای مردم بت‌پرست و گناهکار که در قهقرای ظلمت بودند از دست داده بودند. چرا؟ چون همین افرادی که آنها را آزار می دادند، مسیح از آنان می خواست که براشون دعای خیر کنند و آنها را دعوت به سوی بخشش خدا نمایند. شاید جفا و آزارهای بسیاری که تحمل کرده بودند، آن رابطه و مشارکتی که هر روزه با خالق و منجی زنده خود عیسی مسیح داشتند تضعیف گردیده بود، در حالی که ما مسیحیان باید بدانیم که هر وقت سختی و جفا و مشکلات در زندگی بیشتر میشه، آن وقت باید بیشتر و بیشتر وقت در عبادت و مشارکت با خدای یکتا و منجی زنده خود عیسی مسیح داشته باشیم، زیرا عبادت و مشارکت با خالق خود قوت قلب و ایمان و زندگی می باشد. ایمانداران شهر افسوس از ثمرات روح القدس بهره‌مند بودند. صبری که در تحمل تهمت‌های ناروا از خود نشان داده بودند، به راستی مافوق توان یک انسان معمولی بود. خداوند به آنها قدرت بخشیده بود تا صبور باشند و این عطیه روح القدسه. صبر داشتن عطیه روح القدسه. این پیام عیسی مسیح از آن جهت به آنها داده می شود تا مطابق معیار خدا به درجه کمال برسند. ای به آنها این بود که محبت اولیه خود، یعنی محبتی که از خدا سرچشمه می گرفت، رو از دست داده بودند. و حالا عیسی مسیح به آنها راه اصلاح را بیان میکنه، آنها را دعوت میکنه که توبه کنه و میخواد که آنها را هدایت کنه تا مطابق معیار خدا به درجه کمال برسن و نه مطابق معیار انسانی. یقین دارم دوستان عزیز که این ایمانداران به خاطر صبری که از خود نشون میدادن در برابر این بت پرستان و تحمل درد و رنج، از هر نظر فکر میکردن که به درجه کمال رسیده بودند و در حقیقت به خاطر نوع صبری که داشتن از نظر معیار انسانی آنها به درجه کمال رسیده بودند، ولی مطابق معیار خدا به درجه کمال نرسیده بودند و این هدف و مقصود زندگی برای ایمانداران باید باشه. مسیح حالا نشون میده که ضعف آنها در کجاست. پس در آیه 5 و 6 با آنها میگه: پس به خاطر آر که از کجا افتادی، یا علت سقوط تو به این که به درجه معیار کمالی که خدا ازتون انتظار داره نرسیدی پی ببر. به خاطر آر که از کجا افتادی و توبه کن و اعمال نخستین رو به عمل آور، و الا مسیح میگوید به زودی نزد تو میایم و چراغدانت را از مکانش نقل میکنم اگر توبه نکنید. عیسی مسیح در این آیات سه چیز رو از آنان میخواهد تا کامل شوند، تا مطابق معیار خدا به درجه کمال برسند. بایستی همون صفاتی که دارن حفظ کنن، صبر و محبت و گذشت و تعامل که دارن باید داشته باشن و این سه چیز دیگر رو نیز باید در خود تقویت کنن. میگوید اول به خاطر آور. اول به خاطر آور. منظور مسیح چیه؟ چه چیزی رو ایماندارا باید به خاطر بیاورن؟ عیسی مسیح میخواد توجه آنها رو به گذشته معطوف سازد، که قبل از اینکه مسیحی شوند چه بودند و وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردند چه شدند. میخواد به یادشون بیاره که آنها قبل از آن در گناه بودند، ولی الان پاک هستند، مقدس هستند. دوستان عزیز، او میخواهد آنون گذشته آلوده خود را، عاقبت تأسف آور و غم‌انگیز خودشون رو که بر اثر بت‌پرستی و زنا محکوم به نابودی و آن هم نابودی ابدی بودن بیاد بیاورن و دریابن که حالا که خداوند به آنها حیات جاودانی داده و نور خود را بر آنان تابانیده و از محبت عظیم خود آنان را بهره‌مند ساخته است، به خاطر اعمالشون نبوده است، به خاطر مذهبی بودنشون نبوده است. آنان به مقام فرزندخواندگی خدا رسیدن، گناهانشون بخشیده شده، حیات جاودانی را از خدا دریافت کردن، تولد تازه یافتن، نه به خاطر اینکه براش کار کردن، کوشش کردن یا زحمت کشیدن، خیر، فقط و فقط به خاطر لطف و رحمت و فیض و محبت خدا در عیسی مسیح بوده است. این محبت خدا بود که کرم و سخاوت بی پایان خالق مهربان آنها را مجاناً عادل گردانیده، آنان را از فلاکت و بدبختی به آزادی و سلامتی و سعادت حقیقی آورده بود. اگر خدا این همه محبت عظیم خود را به آنها نشان داده، آیا شایسته نیست که ما که مسیحی هستیم حاضر باشیم جان خود را به خاطر محبت و عنایات الهی فدا کنیم و سعی کنیم، کوشش کنیم با قوت خدا که به معیار الهی به درجه کمال برسیم؟ آیا شایسته نیست که با اطاعت کردن از اوامر خدا، محبت و روح سپاسگزاری خود را در عمل به خداوند آشکار سازیم؟ این به خاطر آوردن در حقیقت معنی قدرشناس بودن هم هست که ایمانداران به گذشته خود، به کارهایی که خدا براتون انجام داده است نظر کنید و قدرشناس باشید و شما نیز به پاس همه الطاف بی پایان خدا بیایید با اطاعت کردن از او در عمل محبت خودتون رو به خداوند آشکار سازید. مطلب دوم اینه که مسیح از آنان دعوت میکنه که توبه کنن. توبه از چی؟ از عدم امین بودن در دعوتی که خدا از آنان کرده. ببینید دوستان، آنها قاتل نبودن. مسیح آنها را به خاطر شرارت ها و عمل زنا و دزدی و دروغ و طمع و حقبازی محکوم نمی کنه. چرا؟ چون واقعا این افراد از این اعمال شریر توبه کرده بودن، از اون نظر پاک بودن، مقدس بودن، بخشیدم شده بودن و در چین حالت هم زندگی نمی کردن. ولی در اینجا میبینیم که مسیح میگوید که اگر عمل نیکوی رو بدانی ولی از انجام آن عبا ورزی، گناه کردی. اگر نیکوی کردن را بدانی ولی از انجام آن عبا ورزیم، خدا تو رو مقصر میدونه، خدا منو مقصر خواهد داشت. و این کوتاهی و یا این اشکال ایمانداران شهر افسوس بود که در برابر عنایات خدا می دونستن که باید بیشتر از خود گذشت نشون بدن، بیشتر محبت کنن و بیشتر به فکر نجات دیگران باشن و در نتیجه بیشتر شوق و اشتیاق برای بشارت انجیل از خود نشون بدن. ولی این کار رو نکرده بودن. فشارها اینقدر زیاد بود، مزاحمت‌ها اینقدر زیاد بود، ظلم و ستم اینقدر زیاد بود که انگار جونشون به لب رسیده بود. توبه کردن یعنی بازگشت کردن، برگردن و اون محبت خدایی رو که حتی دشمنان رو باید محبت کنن دوباره از خود نشون بدن. و مطلب سومی که مسیح در اینجا به آن اشاره میکنه این است که میگوید اعمال نخستین خود را به عمل آورد. دقت کنید، اول دوستان عزیز چقدر میگه؟ میگه به گذشتت نگاه کن، و دوم میگه که توبه کن، و سوم میگه اعمال نخستین خود را به عمل آور، یا آن وظیفه اول و مهمی که داری قبلا هم انجام دادی، الان دوباره انجامش بده. در پی آن مهمترین وظیفت باش. چه وظیفه ای؟ چه مسئولیتی برای ایمانداران بود؟ آنان ایمانداران که در جفا و سختی بودن. دوستان، وظیفه اول و مهمترین وظیفه ما مسیحیان است که بشنویم. بشنویم که خداوند خدای ما خدای واحد است. خداوند را به تمامی دل و جان و نفس خود محبت نماییم. و دوم، همسایه خود رو مثل نفس خیش. خدا را باید محبت کنیم. این کار و وظیفه اول ماست. اعمال نخستین ما این است که بدانیم خداوند خدای ما خدای واحده و خداوند را به تمامی دل و جان و نفس خود محبت نماییم. شاید بگوی که ای بابا، خدا نیاز به محبت نیست، خدا نیاز به محبت ما نداره. کاملا درسته دوست عزیز، حق با شماست. خداوند خدای بی نیازه، ولی مقصود ما از محبت نمودن خدا و یا این دستوری که اینجا میگوید اینه که خدا را به تمامی دل و جان و نفس عشق ورزیدن است، با تمام وجود خدا را دوست داشتن است، او را دوست داشتن. حالا چطور میتونیم خدا را دوست داشته باشیم؟ دوستان، اگر فقط با حرف بگیم سنار نمیارسه. کلام خدا میگه که خدا را به تمامی دل و جان دوست داشته باش و با اطاعت کردن از کلام او دوستی خودتو فقط به خدا ثابت میکنی. اگر ما خدا را دوست داریم، احکام او را نگاه خواهیم داشت. دوست من، آیا میخوای امروز بدونی که واقعا چقدر خدا را دوست دارید؟ خیلی راحت میتونی معیار دوستی و علاقه و روح سپاسگزاری خودت رو نسبت به خداوند بفهمی. خدا بهت معیار داده. خیلی راحت میتونی معیار دوستی و علاقه و روح سپاسگزاری خود رو نسبت به خدا بفهمی. کافی است که به زندگیت نگاه کنی و ببینی که تا چه درجه ای از اوامر خدا اطاعت میکنی. هر چقدر بیشتر از اوامر او اطاعت کنی، محبت و روح قدرشناسی نیز دوستان عزیز نسبت به خدا در وجودتون زیادتره. اگر از خداوند اطاعت کنیم، مسلماً باعث خوشنودی او خواهیم شد و این باید نهایت آرزوی من و شما باشد. باید این کار را بکنیم. چرا؟ اگر این کار را نکنیم، بدونید باعثی تاوان جریمه براش بپردازیم. مسیح میگه اگر این کار را نکنیم، وعلا من چراغدان شما را برمیدارم. مقصود از چراغدان کلیساست، نه ساختمون. ترجمه ساده آن اینه که مسیح روی خود را از شما برمیگرداند. زیرا وقتی حاضر به اطاعت کردن از اون نباشید، نباید انتظار حمایت و پشتیبانی و برکت منجی زندگی خود رو داشته باشید. پس از بیان این اخطار، عیسی مسیح پیام خود رو به این کلیسا، به این ایمانداران امین و وفادار، ایمانداران که صبر عظیم داشتن، اینطور به پایان میرساند: آن که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. دوست عزیز، باید دید که مقصود عیسی مسیح از این جمله آخر، از این پیامی که برای این کلیسا داده چیه، که بسیار مهمه. خلاصه کلامه. هر یک کدوم ما بایستی بفهمیم که مقصود مسیح از این جملات چیه. هر که این کلام مرا میشنود باید خوب توجه کند که روح، که همون مقصود روح خداست، به کلیساها یا به مسیحیان چه میگوید. اول از همه، همونطوری که قبلا هم در برنامه گذاشته یادآور شدم، هر وقتی که در کلام خدا صحبت از کلیسا و یا کلیساها هست، هرگز مقصود ساختمان، آنم ساختمان عبادتگاه نیست. دوست من، این هم بسیار مهمه که بدانید که مقصود کلیسا ساختمان نیست، زیرا متأسفانه بسیار متوجه این حقیقت نیستن. کلیسا در انجیل مقدس، در مسیحیت، یعنی ایمانداران به مسیح. پس روی سخن مسیح به ساختمان یا مکان عبادت نمی باشد، بلکه به افراد است، به ایمانداران به مسیح و یا کسانی که صاحب تولد تازه شدند. مطلب دوم که از این آیه باید بفهمیم این است که هر کسی نمیتونه کلام خدا را بشنود، و یا بهتر بگم که همه به کلام خدا توجه نمی کنن. کلمه هر که گوش دارد بشنود این موضوع رو بیان میکنه. هر که این موضوع رو میفهمه که خیلی مهمه بدونیم، امروز خیلی ها هستن که گفتار خدا را میشنون، اما انگار نه انگار آن را شنیدن. به قول معروف، از یک گوش میشنون، از گوشی دیگه خارج میشه. البته قوه شنوایی دارن، ولی هرچی درباره خدا میشنون، به قول معروف تو سرشون نمیره. ما الان سالهاست داریم پیغام انجیل رو بشارت میدیم، مردم رو دعوت به فیض خدا میکنیم. خیلی ها از یک گوش میشنون، از گوشی دیگه از سرشون بیرون میکنن. مقصودمون کسانی است که پیام را میشنون، اما آن را نمیپذیرند و به قول کلام خدا دل خود را سخت ساختن، حاضر نیستن بپذیرن که تا حالا در اشتباه بوده و پیرو عقیده غلطی بودن، حاضر نیستن این حقیقت را بپذیرن که 40 سال، 50 سال یا 60 سال پیرو یک عقیده بودن که خدا آن را عطا نکرده و یا اشتباه بودن. مشر اصولا دوست نداره به پذیره که در اشتباه سالها عمرشو هدر داده، ولی دوست عزیز واقعیت اینه که وقتی با کلام خدا روبرو میشه تا فرصت هست باید هرچی زودتر توبه کنیم که ابدیت خود رو نجات بدیم. مقصود ما کسانی است که پیام را میشنون اما آن را نمیپذیرن و حقیقت را نمیفهمن. وقتی عیسی مسیح در این جهان بود در مثالهای خود آنان را به افرادی که گوشهای سنگین دارند که قادر به پذیرفتن کلام خدا نیستن خطاب میکرد. و مقصود مسیح همین بیتوجهی و عدم درک مطالب روحانی و معنوی است. برای همین است که در اینجا میگوید هر که گوش دارد بشنود که روح خدا به کلیساها چه میگوید. روح خدا همان روح القدس است که هر مسیحی و یا هر کلیسا باید اجازه بدهد که روح القدس معلم او باشد، راهنمای زندگی او باشد، خداوند او باشد و به وسیله حکمت روحانی کلام مقدس را تعبیر و تفسیر کند، نه اینکه سعی کنیم به وسیله عقل و یا ریاضت امور معنویت را درک کنیم. در انجیل مقدس می‌خوانیم که عالم روحانی را باید با دید روحانی نگریست و فهمید و چیزهای خاکی و فانی و دنیوی را با چیزهای فانی. در امور معنویت من و شما نیازمند قوه باطنی و بصیرت روحانی هستیم و این کار فقط به وسیله هدایت روح القدس میسر است. در عالم ربانی انسان غرق در معنویت می شود و چیزهایی را می بیند و می فهمد که عقل و چشم بشری هرگز نمی تواند بدون آن را ببیند. برای همین است دوستان عزیز که برای خیلی ها انجیل مقدس و مطالب انجیل مقدس غیر مفهمه، آشکار نیست. چرا؟ چون می خوان امور روحانی رو با چیزهای خاکی و فانی درک کنن. ولی کلام خدا میگه که اول ایمان بیاور، توبه کن، ایمان بیاور، صاحب تولد تازه بشو، آن وقت خداوند به شما این بصیرت و حکمت روحانی عطا میکند. روح قدوس خدا به شما نازل میشه و آن وقت قادر هستید امور معنویت را بنگرید. در قسمت دوم آیه 7 میفرماید هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد. مقصود چیه؟ مقصود از هر که غالب آید همانا ایمانداران حقیقی و وفادار و امین به مسیح است. ایماندارانی که به خاطر اعتقاد و پیروی از مسیح جفا میبینن، بهشون توهینهای ناروا میشه، ظلمهای بناحق میشه. میگوید امین بمانید، غالب بمانید، پیروز خواهید شد. ایمانداران حقیقی و وفادار به مسیح، مطمئن باشید که اگر تا به آخر شما امین باشید، او که شما را نجات داد، او نیز امین است. میگوید هر که وفادار به مسیح بماند از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست میخورد. این جمله اصطلاحاتی است که رسول خدا میخواد به عاقبت امین بودن به منجی زنده عیسی مسیح رو نشون بدهد. مقصودی نیست که آدمی در آسمان میوه میخوره، غذا میخوره و یا در وسط باغ خدا درختی میوه است که ایمانداران از آن میخورن. هاشا. عیسی مسیح فرمود که در آسمان یا در ملکوت خدا یا فردوس خدا نه گرسنگی هست و نه تشنگی، نه نیاز هست، نه مرض هست، نه غم، نه احتیاج، نه مرگ، هیچی. حضرت یوحنا این اصطلاحاتی رو به کار میبره که من و شما حقیقت رو درک کنیم. هدفش نزدیک بودن مقدسین به خداست و در حضور خدا بودن است که در آن موقع آن آرزوی قلبی و باطنی روح و روان ما اشباع خواهد شد. و دیگر هرگز نیازی نخواهیم داشت. البته گروه این آیه رو اینطور تفسیر میکنن که در ملکوت خدا درخت حیات است، همان درختی که به آدم و حوا نشون داده شد و از آن نخوردن. اما حالا آنانی که از آزمایشات دنیا پیروز شده و در ایمان به مسیح قادرن که از درخت حیات بخورن، آنها هستن که از معرفت و حکمت خدایی بهره‌مند میشوند. فردوس خدا به معنی باغ خداست که اشاره به صفا و آرامش می کند. صفا و آرامشی که بر اثر حضور خالق متعال نصیب عادلان می شود. این پیام مسیح به ایمانداران شهر افسوس بود. ایماندارانی که براستی در درجه کمال انسانیت و ایمان و درستکاری و صداقت و امانت زندگی می کردن. تنها عیب آنها این بود که از آن محبت اولیه که داشتن کاسته شده بود. دوست عزیز، شما چه؟ محبت شما نسبت به خدا چقدره؟ اگر امروز خدا من و شما را با معیار خودش بسنجه، در چه حالت و موقعیتی خواهیم بود؟ در مورد شما من نمیدونم و نبایدم قضاوت کنم، ولی در مورد خودم میدونم که اگر خداوند امروز مرا داوری کند و مطابق معیار آسمانیش منو بسنجه، هیچ چیزی نیکویی در من نخواهد یافت. در حقیقت شرمنده هستم، زیرا در هر عملی، در هر وظیفه‌ای که او از من خواسته غفلت کردم، کوتاه آمدم و میدونم که روح خودخواهی و غرور و خواسته های نفسانی و تب خودخواهی من مرا از اطاعت کامل از کلام خداوند باز داشته است. حاضر نیستم جلو مردم این رو اعتراف کنم، ولی در برابر خدا نمیتونم اون رو پنهان کنم. برای همین است که من هر روز به درگاه خداوند میام و از او طلب میکنم که به من رحم کنه، مرا ببخشه، فیضش رو نصیبم کنه، قوت عطا فرماد که از الان پاک بشم و پاک بمونم. راستش وقتی موقعیت مسیحیان شهر افسوس رو میبینم که با اینکه به شدت آزار و جفا میدادن و مورد تغییر و خشم و ظلم همشریان شده بودن، مزا در اطاعت از کلام خدا امین بودم، من خجالت زده و شرمنده هستم که چرا من مثل آنها نیستم. دوست من، چه خوب است که شما نیز امروز به رابطه معنوی توجه کنی و اون را مطابق کلام خدا اصلاح نمایید، چون مطمئن باش اگر رابطه معنوی شما با خدا درست باشه، زندگی جسمانی شما نیز از برکات خداوند لبریز خواهد بود. این حقیقتی است انکار نکردنی. خدا از آنانی که نسبت به او امین و وفادار هستند حمایت کرده و خواهد کرد و میدونم آنان را در پناه خود حفظ میکند. از آیه 8 الی 11 عیسی مسیح برای مسیحیان شهر اسمیرانا پیامی میفرستد. همونطوری که عرض کردم، در فصل 2 و 3 شامل 7 پیام مسیح برای 7 کلیسای مختلف در آسیای صغیره. در مورد شهر اسمیرانا و موقعیت مسیحیان آنجا باید بگم که این شهر که به ازمیر نیز مسمی بود، شهری بود بسیار قدیمی که یک مرتبه خراب شده و پس از 3 قرن مجددا بنا گردیده. این امر با مرگ و قیام مسیح نیز شباهت دارد. بنابراین اشاره به مسیح در اول این رساله به این کلیسای ازمیر که میگوید آنکه مرده شد و زندگیش بسیار بجا و مناسبه، زیرا این شهر یک بندر قشنگ و مرکز مهم بازرگانی و دارای خیابان‌های زیبایی بود که به هر حال از بین رفته بود و حالا دوباره توسط تیبیار یونس قیصر قرن اول روم اون مجدداً بنا شده بود. پیامی که عیسی مسیح برای ایمانداران این شهر داره بسیار تشویق آمیزه که اجازه میخوام فقط دعای اول رو براتون بخونم و بعد در برنامه فردا در این مورد صحبت کنم. میگوید و به فرشته کلیسا در اسمیرانا بنویس که این را میگوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت، اعمال و تنگی و مفصلی تو رو میدونم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. از آن زحمات که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز تمام زحمت خواهید کشید، لیکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو بدهم. خدا را شکر برای این پیام. خدا را شکر. من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما عزیزان را به خدا می سپارم و تا برنامه فردا، فیض و محبت خدا با شما عزیزان باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی